بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض در کتاب های مصداق خیلی جاها مطرح شد. در کتاب شریف اعتقاد عاقل معقول چند جا مطرح شد، در بویون مطرح شد و همچنین کتاب های دیگر ایشون. مقداری رو در اسفار مطرح فرمودن که در تعلیقات بر اسفار اون را آوردن، یه چند جمله رو از اونجا تقدیم بداریم، بعد برگردیم روی تأثیر وجود ذهنی. عرائضی هست که خیلی کار می سازه. در تعلیقات بر اسفار این جلد اول که تعلیقات از تقادر بر اسفار به عنوان مفاتیح الاسرار لسلاک الاسرار نام داره، اینجا می فرمان بین که ان العلم هو ذات المعلوم حقیقتاً، که علم در حقیقت همون ذات معلوم، و این همون مطلبی که عرض کردیم اگر در علم حصولی بخوایم بگیریم، در علم حصولی که از خارج برای نفس علم حاصل می شود، منتها فقط نحوه حصولش اگر روی مبنای مشاع باشد که روشن است و لطیفترش اون است که نفس به وزان اون چرا که در خارج است در خودش انشاء می کنه. اونی را که معلومه به ذات نفس است دیگه، اگر عنایت رو فرمایید وقتی که جلوتر می رویم دیگه نمیگن که اتحاد علم و عالم و معلومه به ذات، این که دیگه اصطلاح نشده است، یعنی اتحاد علم و عالم و معلوم، یعنی اصلا اسم کلمه بالذات رو یا بالعرض رو دیگه در تحلیل اتحاد عاقل معقول و عالم معلوم نمیاره. اینجا می فرمان به این که اعلم ان العلم هو ذات المعلوم حقیقتا و الخارج عن الانسان ليس معلوما له لا بالذات ولا بالعرض. علم در حقیقت همون ذات معلوم است، اونی رو که در بیرون از انسان است نه اون علم در حقیقت همون ذات معلوم است، اونی رو که خارج از انسان است به تعبیر شریفیشون نه معلوم به ذات است و نه معلوم به العرض. حالا در اینجا را این است فهمید که اسم معلوم به العرض رو هم از خارج الان گرفتیم. منطقه هازا ازا کان الخارجو، ازا کان الخارجو خارجن مطلق، اونی رو که در بیرون از انسان است به نحو مطلق نه معلوم به ذات است و نه معلوم به العرض. بله، ما اگر علم رو به خاطر اینکه تعلق و ارتباطی به خارج پیدا کرده ایم در خودمون انشاء کنیم، اونجا هست که بحث پیش میاد. و اما اذا کان خارجن تعلق به نفس، یه وقتی الان این درخت در خارج است چه من به ایشون ارتباط پیدا بکنم چه به ایشون ارتباط پیدا نکنم، این درخت خودش موجود خارجی متکون در خارج است، این نه معلوم به ذات است نه معلوم به العرض. اما این درختی است که حالا شما آمدید باش از ناحیه چشم ارتباط برقرار کرد. و اما اذا کان خارجن، اما اگر اون موجود خارجی موجودی باشه که تعلق به نفس، نفس بهش تعلق پیدا بکنند ارتباط برقرار بکنند به واسطه حواس پنجگانه، و اینجا یونش نفس به هازت تعلق صورت ادراکیت علمیت فی سوق ازاته ها، اینجا نفس چگار میکنه؟ عرض کردیم به واسطه این ارتباط با خارج میاد صورت ادراکی را در خودش، حالا اینجا الان دیگه رسمان فرمودن که در خودش انشاء میکنه، یونش نفسو انشاء میکنه نفس، به همین تعلق و همین نحوه ارتباط با خارج صورت ادراکی علمیه این شی را در سوق ذات خودش، در متن ذات خودش. پس فشی الخارج عن نفس کان معلوما لها بالعرض، و اینجاست که فقط بحث معلوم بالعرض پیش میاد، اون شیئی را که ما بهش ارتباط برقرار کردیم از راه حواس پنجگانه و به وزان او را در خودمون انشاء کردیم، اینجا فقط معلوم بالعرض و معلوم به ذات پیش میاد. این بحث معلوم بالعرض و معلوم به ذات را به این لحاظ مطرح میکنیم که یعنی با دقت کرد که خیلی از تأثیر و تأثیراتی که در نفس تحقق پیدا میکند زیر سر همین معلوم بالعرض و معلوم به ذات است. حالا از اینجا میریم دنبال بحث تأثیر وجود ذهنی که در حقیقت تأثیر صور علمی است در انسان. در اون تعلیقه بر شرح منظومه هم در یکی از اون اصول فرمودن که علم تعلق به مجرد پیدا می‌کند نه به مادی. این رو هم اگر احیانا یا در جای دیگر هم دیده باشید باید برگردونید به همون بحثی رو که در معلوم به ذات مطرح کردید، چون اونی را که به وزان شیء موجود در خارج نفس در خودش انشاء کرده است، چون نفس مجرد است منشآت نفس هم مجرد است. این صورت انشاء شده در سوق ذات نفس که مجرد است که معلوم به ذات است، به این معلوم علم تعلق میگیرد که شما میفرمایید من عالم میشم. این علم شما فقط به همین معلوم در مرتبه ذات شما تعلق میگیرد. اگر شما این شیء را در خارج دیدید میگید من به این شیء در خارج عالم شده ام، این به توسعه در تعبیر است، یعنی علم شما به این موجود خارجی تعلق نگرفت، علم شما به همونی تعلق گرفت که خودتون به وزان این شیء در خارج با نحوه ارتباطی که برقرار کرده اید در خودتون انشاء کردید، که در حقیقت تعلق علم شما به معلوم ساخته خودتون است نه به اون چرا که در بیرد. اگه این باشه، این همون عرضیست که بارها به منظر شریف تقدیم داشتیم که هرگز علم از بیرون برای انسان نمی آید، علم مطلقا در درون. و اگر این باشه بازم برمیگردید یه اصلی رو قبلا داشتیم که علم هرگز اصلا اون چرا که معلم میگوید، اون چرا که محصل میشنود، اون چرا که در کتاب ها نوشته شده، اون چرا که در مطبعه ها به چاپ میرسد، کتاب و دفتر و آموزگار و معلم و گفتشنودها، اینا مطلقا علم نیست. علم اونیست که از همین گفتشنودها، از این کتاب ها، اینها به وزانش نفس در خودش انشاء میکند و علم منشآت نفس است. این بحث رو باید خیلی دنبال کنید تا به نتیجه برسید. حالا که تا به اینجا رسیدیم، حالا میبینید که تمام مطلق حالات نفس، یعنی اون چرا که شبان روز حالاتی داریم چه در خواب چه در بیداری، تمام اینها روی منشآت خودمون پیاده میشه، اصلا روی بیرون پیاده نمیشه و نفس از یک پارچه خودش به منشآت میشه. منتها در ابتدا بر اساس جسمانیت الحدوث میفرما به این که نفس وقتی که از مثل متن نطفه دارد تکون پیدا میکند، نطفه را نظر شریف است آقا و به تبع نظر مرموسد متعلقین در اسفار این است که در نطفه انسان یک رنگ و بویی از ملکوت عالم خوابیده شد. یعنی این نطفه رو وقتی که شما نگاه می‌فرمایید، گرچه الان به ظاهر جماد است یا یه قطره آب است، اما این از سنخ ملکوت عالم است، به دلیل اینکه در این نطفه استعدادهایی نهفته شده که این استعدادها اگر شکوفا بشوند خود را اون طوری که واقعش هست نشون میده. وقتی این نطفه شروع میکند به تکامل میشود علقه، میشود مزغه، میشود عظام، میشود لح و اون پیکره و شاکله ظاهریش تشکیل میشود. این ثم انشأنا و خلقا آخر رو عرض کردیم که یه چیزی از بیرون بر این نطفه عارض نمیشود. اینکه اگر از بیرون چیزی را به او بدهن لازمش این است که نطفه بشود معروض، اونی رو که از بیرون دادن بشود عارض، اون وقت اتحاد بین عارض و معروض به دو شیء مستقل مادی و مجرد از اون مشکلات سنگینی است که هیچ کی نمیتونه حلش کنه. این هست که این نطفه در متن ذات خودش یک استعدادی رو دارد که اگر این استعداد رو شکوفا کند، به مانعی برخورد نکند، تمام شرایطش آماده باشد، این استعداد بالا بیاید شکوفا بشود، بیشود یک موجود مجرد، بیشود یک مجرد عقلی و بالاتر مقام فوق دیگر. این هست که مرحوم صدر متعلقین تو اسفار دارن، هسته های اینو در کتاب شریف اتحاد آقل معبول آوردن که وقتی شما نطفه رو نگاه بفرمود ببینید که اصلا این نطفه شاکلش این است که در متن ذاتش از سنخ ملکوت، برای اینکه الان همین نطفه میخواد بشه ملکوت، همین ماده میخواد بشه مجرد. منتها وقتی در اوائل راه که نفس به تعبیری میشود نفس جمادی، بعد میشود نفس نباتی، بعد میشود نفس حیوانی، بعد میشود نفس انسانی، که این نفس انسانی یک حقیقتی است دارنده همه این مراتب، یعنی همین موقع که الان نفس انسانی است مثل جناب عالی، در همین لحظه هم نفس نباتی، هم جمادی، هم حیوانی، هم انسان، که نفوس جدایی از هم نیست. و چون از سنخ ملکوت عالم است، در ابتدا فقط قوه محض، یعنی اون چرا که حالات برش تاری می شود او استعداد این رو دارد که اینها رو بپذیرد و بشود. از همینجا بحث استعداد جوهری نفس رو استعداد در کتاب ها مطرح کردن. ما فراوان این بحث رو داریم، منتها چون هنوز رساله شریف گشتی در حرکت و رساله حرکت جوهری اینها از استعداد چاپ نشد، برای اینکه خواستیم این لطیفه رو بنویسیم شاید جامع الاطراف نبود ثبت کردیم، بله تو فهرست موضوعی تمام اینا رو جمع جور کردیم از تمام کتاب‌های آقا به صورت اشتداد جوهری نفس، که نفس در حال اشتداد است دم به دم. حالا این اشتداد جوهری نفس زیر سر همین معلوم به ذات و معلوم به العرض، یعنی شما اگر معلوم به ذات و معلوم به العرض رو حل کردید میتوانید اشتداد جوهری نفس رو هم حل، که نفس در ابتدا همانند یک قوه است، منی است، استعدادی است که میتواند در خودش انشاء کند هر چه را که به وزان او ارتباط برقرار کرده است. حالا میاد کم کم چشمش بینا میشه، گوشش شنوا میشه، یعنی قوای او راه میافتند. لازمه استعداد جوهری نفس قواست. شما الان خودتون حساب نفرمایید، بفرمایید خب من الان اینجا میشینم، نه میشنوم، نه میبینم، نه حرف میزنم، نه لمس میکنم، اما میتونم ادراکات داشته باشم. این برای این است که الان تور شکار شما که قوای شماست، از این تورهای شکار توانستید خیلی از حقایق رو در خودتون انشاء بکنید و بر اساس اشتداد جوهری نفس تا الان شدید شدید، قوی شدید، به اینجا رسیدید که البته می شود نفس بیاد به طور کلی تورهای شکار خودش رو کنار بندازه در مرتبه ظاهر و خودش از درون انشاءات داشته باشه. اما در ابتدای کار که نفس می خواهد از اون ماده بودن بیاد تا بالا، تور شکار می کنه. تور شکار ایشون در اون ابتدا که نطفه است در رحم قرار می گیرد، همون چشم پدر، گوش مادر، تمام حالات مادر همه می شود تور شکار این نطفه، یعنی همه دارن توش تأثیر می کنن. حالا اینها باز خودش بحثای سنگینی دارد که باید الان رها کنه. به محض اینکه خودش از مادر متولد شد، حالا که مستقل گشت، یه چند روزی مادر او رو کمک می کند که او سر پای خودش بایستد، اما از اون بعد دیگه مستقل می شود، دیگه مادر به جای فرزند لمس نمی کند. تا حال اگر مادر سرما مثلا زده میشد در اون فرزند تأثیر میکرد، اما الان که از مادر متولد شد دیگه نه خیر، مادر اگر سردش بشود دیگه فرزند سردش نمیشه، دیگه باید خود او لمس کند تا سردش میشه. یعنی حالا میاد تور شکار خودشو به کار میگیرد، بعد کم کم از این راه تور شکارها در خودش انشاءات رو دیگه شروع میکنه. یعنی از همون ابتدای تولد فرزند بعد از یه مدت بسیار کوتاهی دیگه تور شکارهاش به کار میفته، دم به دم آن به آن دارد یواش یواش خودشو میسازد، قوی میشه. حالا اون چرا که میشنود در خودش انشاء میکنه. حالا اینه عنایت فرمایید، الان اگر یک کودکی که تازه به دنیا آمده است مقداری سرما به بدن او رسیده است، او احساس سرما میکند، گریه میکند، چه عجب که به وزان سرمای خارجی در خودش معلوم به ذات رو ساخته است، انشاء کرده است، اونی را که ازش منفعل است از معلوم به ذات خودش. یعنی از این به بعد دیگه او با معلومات به ذات خودش کار داره و دم به دم داره با معلومات به ذات منشآت نفس خودش خودش رو قوی میکنه. منتها ابتدا معلوم به ذاتش خیلی در سطح نازل است، بله در حد خیلی پایین، اما یواش یواش همین معلومات به ذات منشآت خودش هی آن با آن او رو قوی میکند، هی قوی تر میشود، منشآتش بالاتر میرود. هنوز به اون اصل شریف علم و عمل جوهرند و انسان سازن نمیرسی. این رو میبینید هی تو صحبت ها، تو کتاب ها، هر کجا میبینید رسیدن، معمولا صحبتی نمیشه که آقا این بیان رو مطرح نکنند. علم و عمل جوهرند و انسان ما هنوز به اینجا نرسیدیم. یعنی ما اگر بتونیم دروس معرفت نفس رو خوب حل کنیم، اتحاد عاقل معقول رو درست حل بکنیم، این اصل تازه برای ما شاید حل بشود که علم و عمل جوهرن به انسان سازن. حالا به این زودی نمیشه وارد این اصل شد. میایم روی معلوم به ذات. در معلوم به ذات فرمودید که اینی رو که من در خودم انشاء کردم، این منشأ من دو تا وجه دارد. یکی به اون وجه هست که من وقتی به اون نگاه میکنم، او مرا از نگاه کردن به خودش به طرف خارج هدایت میکنه. اینو فرمودید ازش تعبیر میکنیم به وجود ذهنی. شبیه این است که شما عکس رو بر میدارید، وقتی عکس رو برداشتید یه وقتی خود عکس رو تحلیلگری میکنید، میشود معلوم به علم شما. یه وقتی عکس رو نگاه میکنید، از نگاه کردن به عکس پی میبرید به اونی را که این عکس از او حکایت میکند. شما وقتی به این عکس نگاه میکنید، دارید از عکس پی به اون صاحب عکس میبرید. اینجا ببینید حالا تأثیراتش چیه. اما وقتی خود عکس رو یک عکاسی که شغل او عکس برداریست وقتی میبیند، او اصلا میبینید وقتی این عکس رو میبیند، اون طوری را که این عکس حکایت میکند از اون صاحب عکس، از اون واقع، اون تأثیر و تأثیرات تو خودیشون نیست. اما ایشون این عکس رو میبیند، تحلیل میکند، نه خوب انداخته نشد، خوب انداخته شد، چرا کیفیت نداره، چرا کیفیت داره، این کیفیتش خیلی بالاست. ولی دیگه یه عکاسی که الان صاحب فن در عکس برداریست، و اگه بخواد یه عکس رو تحلیل بکند، اونقدر میشیند میگه این باید اینجوری انداخته میشد، اونجوری نور پردازی میشد، اونجوری دوربین رو تنظیم میکردید، بله چه. شما وقتی میاد راجع به معلوم خودتون، وقتی از این معلوم دارید پی به اونی را که در خارج ازش حکایت میکند میبرید، حالا میبینید غرق در خارج میشه. این غرق در خارج تأثیرهای عجیبی دارد. در کتاب‌های فلسفی فرمودن که این کتابی که الان در خارج است، عرض کردید این کتاب رو میگید معلوم بل عرض، این موجود خارجی یک آثاری دارد، آثار این موجود خارجی در خارج محدود است، درست؟ اما این کتاب وقتی میاد در ذهن به وجود ذهنی وجود پیدا می کند، یعنی ما از صورت علمیهی رو در ذهن انشاء کرده ایم که صورت علمیه منشأ شده در ذهن ما و در نفس ما و در قوه خیال ما حکایت می کند از این کتاب موجود در خارج. صحبت در این است که آیا اون عکسی را که ما در ذهن داریم و معلوم بالذات چه حکایت میکند از این معلوم بالعرض خارج؟ آیا این حکایت کردن ایشون از خارج همون تأثیری رو دارد که این معلوم بالعرض در خارج دارد یا خودش تأثیرهای جداگانه ای دارد؟ مثلا شما اگر آتش رو ادراک کردید، آتش موجود در خارج می سوزانند. آیا صورت ادراکی منشأ شده در قوه خیال شما هم می سوزانند؟ و آیا اون صورت ادراکی در ذهن شما هم که حکایت می کند از این آتش در خارج؟ حالا درسته که تأثیر این آتش در خارج را که می سوزاند ندارد، اما خود او هیچ تأثیری هیچ اثری ندارد. از اینجا وارد بحث تأثیر صور علمیه میشیم که این خیلی شیرینه. عنایت داشته باشید تا حالا ببینید که در این بخش چه میشه. صورت‌های علمیه از اون جهتی که حکایت میکنن از خارج، برای اینکه چون مجردن، چون منشأ نفسه، نفسم مجرد است، اون صورت علمیش هم مجرد است. اون یا یه وقتی تأثیری را که اون موجود معلوم بالعرض در خارج دارد، ایشون شاید یه وقتی هم کاری بکند که خود همون موجود بالعرض در خارج تأثیرش بیاد در نفسم ایجاد میشه. الان آتش در خارج سوزنده است، درست؟ اگر کسی بخواهد توغل پیدا بکنه با صورت ادراکی منشأ شده در ذات خودش، اون چنان این صورت حکایت بکند از اون آتش خارجی که ایشون غرق بشود در آتش خارجی و به وزان همون آتش خارجی که در خارج سوزنده بود تأثیر سوزندگی رو در خودش هم به وجود بیاره و یه وقتی هم واقعا احساس بکند دارد می سوزن. آیا اینا میشه یا نمیشه؟ این را هم عرض کردیم که همون جور که یک کسی بتونه توغل در عکسی پیدا بکنه، یه وقتی خود اون صاحب عکس پیشیشون متمثل میشه. خب الان صورت ادراکی شما مثلا از امام رحمت الله علیه، آیا از امام صورت ادراکی دارید یا ندارید؟ از علامه طباطبایی صورت ادراکی دارید یا ندارید؟ دارید. الان علامه طباطبایی تو نشأ طبیعت زندن یا نیستن؟ که نیست، یعنی به تعبیر ظاهر. اما آیا می شود اون صورت ادراکی که شما در ذهن دارید اونچنان غرق در اون صورت ادراکی بشوید که بتونید علامه طباطبایی رو همین الان در پیش خودتون ظاهر کنید؟ این تأثیر مال کجاست؟ اگر بفرمایید اون علامه طباطبایی مرحوم شده در خارج، خود اون شخص آمده به صورت یک جسم مادی در خارج تمثل پیدا کرده، این که الان نیست به ظاهر. حالا الان باز کلمه به ظاهر ما خیلی توش حرف داره. اگر بفرمایید اون تمثل پیدا نکرد، آیا این تمثل شما یه امر وجودیست یا امر عدمیه؟ اگر واقعا اینی رو که الان توغل پیدا کرد در خودش متمثل یافت، اصلا معدوم محض باشد، چگونه تأثیرات داره؟ لعله به این که حرفا بزند، حرفا بشنود، با ایشون اصلا مثلا مذاکره کند، ولی چیزی ازش یاد بگیرد، اینا چطوره؟ پس قطعا یه امر موجوده. اگر موجود است، ما به ازای وجود خارجی مند. این وجود خارجی آیا در ذهن است یا در خارجه؟ اینجا انشاءالله حالا اگه بحث شب که بحث ولایت است برسیم، در همون صفحه باب اول انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه صفحه 73 همونجا اصداقا دارن که چه جای تصرف، بلکه عبارت عربی آورد که لولا اشتغال نفس به تدبیر البدنه یا به تدبیر قوا و انفعالها، مثلا فلان، اگر نفس را چیزی بدن و امثال بدن او رو مشغولش نکنن، نفس قوه و توان اون رو دارد که اجرام عظیمه ای را از خودش انشاء کند و در خارج هم تحقق. شما کوه دماوند رو تصور میکنید، اون صورت ادراکی متصور در ذهن شما میشود معلوم بالذات. کوه دماوند در خارج معلوم بالعرض.
اما همین صورت ادراکی شما اگر نفس خیلی قوی نباشه میتواند در خودش تأثیرهایی رو تحقق. اگر نفس خودش اونچنان قوی بشود میتواند به وزان همون کوه دماوند در خارج که ازش عکس برداشته شده است، به وزان صورت علمیش هزاران کوه دماوند رو در خارج انشاء. اینا همه تأثیر نفس، یعنی به تعبیر شریف که در همون انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه اون صفحه 74 فرمود یا اینچنین انسانی میشود صاحب مقام کن، اون میتواند بیاید تمام صور علمیهی رو که دارد به وزان صور علمیه خودش که حکایت میکند از خارج. این لفظ حکایت اینجا دقیق بشید که ما الان با این کار داریم تا بعد برسیم با این تحلیل به اون اصل اول شرع منظومه ایشون. این صورت علمیه که حکایت میکند از اون موجود در خارج، حالا اون موجود در خارج چه میخواد همین الان هم موجود باشه چه میخواد نباشه، از لحاظ حکایتش از اون موجود خارجی میتواند نفس در خودش تأثیرهایی بکند و علاوه اگر قوی تر بشود میتواند در خودش یا در بیرون از خودش به وزان او تمام رو انشاء. حالا چطور؟ این عبارت لول اشتغال و نفس به تدبیر البدن و قواها که در همون صفحه 73 و انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه است، این معناش این که اگر شما بیایید اون چرا که در بیرون شما هست و شما رو مشغول میکند از مشغولیات بیرون دست بردارید. ادهی که میرن دنبال ریاضت کشیدن ها، یکی از راه های ریاضت همین بحثه، میان حرف شنیدن ها رو کم میکنن، فلان رو کم میکنن، نفس رو در اون جهتی که خودشون قصد دارن و مقصودی دارن در اون بخش تقویت میکنن، میان از اشتغال بیرونی ها دست برمیدارن، مثلا از دیدن ها کم میکنن، از شنیدن ها کم میکنن، از خوردن ها کم میکنن، از خوابیدن ها کم میکنن، البته تا به این مثل یک ورزشکاری که الان همه ما بخوام یک متر بپریم برامون سخت، اگه بخوایم بپریم چیکار میتونیم بکنیم؟ میشه یه چند روز آدم یه ورزش یک مقداری بار بیاریم. شما الان ما گاهی وقتی این تلویزیون این ورزشکارها رو که میبینیم میگیم بیه اینو ببینید، تمام همت خودشون برای یک مقصودی نفس رو مشغول کرد، اون چرا که ایشون رو از این مقصود و رسیدن به این مقصود دارد عشق مشغول میکند همه این مشغولیات کنار گذاشتن تا مثلا فرض بتواند در این مثلا در یک بازی کذایی زیر پای خودش رو دو تختی ببندن و روی برف صد متر به هوا برون. حالا آدم بهش باید تو اگه همت رو بلند بکنی کار صد متر نیست، اگه همت بلند بکنی تمام عوالم وجودی همه رو طی بکنی. این استبعادی ندارد که اگر کسی بود من با یک سجده هزارون عالم طی بکنم، این که انسان هست. حالا که این صورت‌های ادراکیه رو در خودمون داریم، الان جناب‌عالی تمام اون پیرمردهایی رو که قبلا دیده ای صورتشون بیادش بود، تمام موجوداتی رو که تا الان دیدید اگر صورتش بیاد شماست آدم میتونه هم به خودش رو واعد کنه، منتها چرا برای اینها زحمت بکشه، خودش رو چرا تو این وادیا بیندازه؟ اما سرشت ذاتی نفس اینطوریست، اگر مقصود خودش رو در نظر بگیره، صور علمیه‌ای رو که در خودش انشاء کرده است اونها رو بگیره و مطابق این صور علمیه‌ای که حکایت میکند از خارج اون بخش حکایتش رو غرق بشه. اینجا البته چون قوه خیال بیکار نیست شاید همه او رو نذاره واحد بشه، یعنی ایشون تا میخواد از اون صورت علمیه دماوند غرق در دماوند بشه که بتونه دماوند رو انشاء بکند، میبینید قوه خیال اینو میبره جاهای دیگر، میبره جاهای دیگر، یه وقتی گوش صدا میشنوه تا بیاد اینو صورتگری بکنه، یه وقتی چشم یک بله بی اختیار جایی رو میبینه که میبینه اونجا غرق شده اینو صورتگری کنه، نمیگذاره که اون اشتغال نفس کم بشه. اگر نفس اشتغالش رو رد بکنه قدرت اون رو دارد که اون چرا که از اول عمر تا الان در خودش انشاء کرد اون منشآت خودش رو به لحاظ حکایت از اون معلوم های بالعرض در خارج چه موجود باشن چه نباشن به وزان تمام اونها رو در خودش انشاء کند، علاوه از این که در خودش انشاء بکند حقیقتا، در بیرون از خودش هم انشاء بکند دیگران هم ببینن حقیقتا. منتها اکثری در باب توسلات به جای میرسن که در خودشون انشاء بلزا میبینید در خواب نفس وقتی اشتغالش از ظاهر کم شد، حالا میاد تو تمام دارایی های خودش دور میده، تمام این معلومات و منشآت و حکایت میکنن از بقایایی. ببینید برای شما شهر میسازد، ساختمون میسازد، منزل میسازد، همسر میسازد، فرزند میسازد، آسمون درست میکنه، زمین درست میکنه، تمام اون چرا که در خواب دارید تمام منشآت نفس، یعنی هیچی از بیرون نیست، از بیرونم برای ما در اون حال حاصل نمیشه، مگر احیانا خوابهایی است که احیانا با بیرون ارتباطاتی برقرار میکنن هست، اما نوعا اکثری مردم اون چرا که در خودشون انشاء کرده اند شروع میکنن منشآت خودشون رو در حین خواب به خاطر حکایت از معلومهای بالعرض خارجی منشأ شده، یعنی منتزع شده از اونها، در خودشون انشاء میکنن و خوابها رو درست میکنن. ولذا میبینید که بچه ها در ابتدا خواب ندارن، یعنی یه کودکی که الان به دنیا آمده تا یک مدتی که منشآتی درست کنه بعد منشآت خودشو بگیره به وافه خواب نداره. اینا بعد از اینکه مدتی منشآت و صور ادراکیه رو در خودشون انشاء کردن، حالا نفسشون باید یه مقداری قوی بشه که بتونه بیاد این صور ادراکیه منشأ شده در ذاتش را که حکایت میکند از خارج، یواش یواش اینها رو در یک مقامی قرار بگیرد، اقتداری پیدا کند که به لحاظ حکایت از خارجشون رو بتواند در خودش انشاء. مطلبی رو اینجا دقت بفرمایید، چون در باب کودک خوب میگنجید. ببینید شاید کودک بتواند خیلی از چیزها رو در ابتدا انشاء بکنه در خودش، مثل همون دوران شیرخوارگی، یا به محض اینکه چشمش یه مقداری به کار افتاده، وقتی دست رو از جلوی چشمش این ور اون ور کنی میبینی سرش میگرده، چشمش هم میگرده. این الان در انشاء صور ادراکیه هست، اینجا کودک منشآت نفس به عنوان علم رو دارد، اما اون قدرت رو ندارد که هنوز صور ادراکیش حکایت کنن از خارج. چون حکایت از خارج رو نداره، خواب رو هم هنوز نداره. نوعا خوابها زیر سر وجود ذهنیه. خواب نمیخوایم بگیم زیر سر علم نیست، اما خواب نوعا زیر سر وجود ذهنی است. یعنی نفس اون اقتدار رو پیدا کند که بتواند اون منشأش حکایت بکند از خارج، ایشون اون بخش حکایت رو بگیرد در خودش انشاءات کند. این معمولا بعد از یه مدتی که نفس قوی شده این کار میشه. پس اون لحظه ای که سرما بر این بچه تاری میشود اون میگرید، گرسنگی تاری میشود او گریه میکند، احیانا اگر مثلا کثیف کرده باشه گریه میکند و حالات دیگر، این موقع میبینید کم کم علم این فرزند مشغول شده، یعنی صور ادراکیش داره درست میشه، اما از اون جهت که حکایت کند از خارجش هنوز قوی نشد، ولذا میبینید خوابها هم نداره. حالا این وقتی میایم جلوتر، صور ادراکیهی که حکایت میکنن از خارج، نیاز نیست که حتما یک صورتی به وزان اونی رو که در خارج است انشاء کنه، نه خیر، بی نهایت میتونه صورت انشاء کنه. مثلا شما الان این بدن شما هم جزء موجودات خارج از شماست به یک تعبیر، البته تا موقعی که نفس به این بدن تعلق دارد یک نحوه ارتباط تنگاتنگی بین نفس و بدن هست که انه می فرمایید بدن همون روح متجسده و روح همین جسم متروه. اما همین بدنی رو که الان جناب عالی داری، از این بدن صورت علمیه ای رو در خودت داری. صورت علمیه شما معلوم به ذات شماست، به این بدن معلوم به العرض. این صورت علمیه شما حکایت می کند از این بدن مادی و طبیعی شما. شما می توانید آدم یه نفس قوی بشه، می تواند به جایی برسد که از این صورت علمیه از بدن خودش در سوق ذات خودش در بیرون از خودش به وزان همین بدنش میلیون ها بدن انشاء کنه و تمام، حالا این نکته رو داشته باشی، تمام اون چرا که در بخش وجود ذهنی نفس به وزان صورت علمیش که حکایت می کند از خارج انشاء می کند، تمام این منشآت نفس همه به اراده نفس حیات دارن و زنده. کوه دماوند در خارج حیات نداره، علم ندارد، آگاهی ندارد، اما صورت ادراکی که از کوه دماوند داشتید به لحاظ این که حکایت میکرد از کوه دماوند، بعد شما آمدید این کوه دماوندی را که در مقام ذات شما به صورت ادراکی بوده و صورت علمیه، به وزانش میتوانید کوه دماوند را چه در خودتون انشاء کنید، منشأ شما در ذات شما هم علم داره، هم حیات دارد، هم اراده دارد، هم شعور دارد، هم همه چیز دارد. اما کوه دماوند خارجی چطور؟ علم و ادراک نداره که. اگر شما بتوانید این کوه دماوندی رو که در خارج است و مادیه و طبیعیه، به وزان همین کوه دماوند رو از خودتون بیارید در خارج انشاء بکنید، هزاران کوه دماوند و تمام هم ادراک داشته باشن، علم داشته باشن، آگاهی داشته باشن، شعور هم داشته باشن، هیچ مشکلی نیست. اینا اون کوه دماوند مادی خارجی یک کوه دماوند، اون اگه بخواد تشکیل پیدا بشه، فرض بفرمایید باید زمین مسطح باشه، این زمین هایی که الان دور اطراف او هستن، دره های مثلا با ارتفاع 2000 متر و کمتر و بیشتر، اینها باید یک روزی و اندازه همسط اون نوک قله دماوند بود. باران که می آمد یواش یواش همینجور هی اینجا رو در رو میکنه، اونجا رو میبره، اینجا رو چه میکنه، میبینید یه تپه این وسط مونده دیگه هست. بعد یواش یواش میبینید دورورهاش خراش پیدا میکنن، هی بله گود میشه، هی گود میشه، اینجا شد یک تپه 5000 متری، اسمشو گذاشتی کوه دماوند. این کوه دماوند مادی بخواد در خارج تحقق پیدا بکند، شاید 30 میلیون سال طول بکشه. بعضی از دره ها رو، بعضی از کوه ها رو، مثلا زمین شناسا میگن آقا این باید یه همچین دره ای که میخواد کم کم بر اساس اینکه هر سال سیلاب بیاد یه مقداری گودش کنه، امسال مثلا 20 سال، سال بعد 10 سال، همینجور تا گودش کنه، فرض بفرمایید 1 میلیون سال تشکیل میشه که طول میکشه که تا این دره جاده حراس تشکیل میشه. اما شما میتوانید از این دره جاده حراس یه صورت علمیه ای رو بگیرید، این دره جاده حراس که بعد از 30 میلیون سال 1 میلیون سال تشکیل شده، این نه علم داره، نه آگاهی داره، نه شعور داره، نه هیچ. اما به وزان او صورت علمیه ای رو یک کسی در خودش انشاء کند و به وزان منشأ خودش هم میتواند در خارج درهایی رو انشاء بکند در آن واحد که تمام هم حیات داشته باشن، هم ادراک داشته باشن، هم شعور. حالا اینجا ببینید که آیا یه همچین مطلبی رو هم میشه درست کرد که شما، اینا خیلی عجیبه، حالا این بدنی رو که از خودتون انشاء میکنید در خارج، آیا این نفس ناطقه شما هم تعدد پیدا می کند به وزان 10 تا 50 تا 100 تا بدنی رو که انشاء کردید در همه یک نفس ناطقه جدا که در حقیقت به تکثر بدن منشأ شده شما در خارج که الان واقعا فلانی شما رو در فلان نقطه می بینه، اون آقا هم یک همین شما رو در حج می بینه، یا آقای دیگری شما رو در مشهد ببین، یا آقای چهارمی شما رو در قم ببین، هزار تا بدن از خودتون انشاء بکنید، این صورت علمی شما همانند فیلم و زین که نمیدونم در چاپخونه رو میموند که به محض اینکه یک بار فیلم و زین کردید از اون به بعد میتوانید ازش 10000 جلد، 100000 جلد، هر که میخواید کتاب بگید. مثل اینکه الان یه اعلامیه رو میدید به چاپخونه، این اعلامیه یه بار اینو فیلمش میکنه، زینگش میکنه، چش میکنه، حروف چینیش میکنه، بعد اینو میذاره تو دستگاه، به وزان یک حروف چینی برای شما 10000 تا اطلاعی صادر میکنه. الان شما وقتی صورت ادراکی رو که گرفتید، یه بار نفس شما آمده اینو فیلم و زین گرفته، میتواند به وزان این یک صورت علمیه هزاران موجود رو در خارج تحقق بده، تمام هم منشأ نفس شماست. حالا صحبت در اینه، یک بدن اینجا، یک بدن اونجا، یک بدن اونجا، فلانی میگه آه فلانی رو ما اونجا دیدیم، اون میگه ما فلانجا دیدیم، همم درست هم میگن، همم حق میگن، اما هیچ کدام هم حق نگن، به دلیل اینکه اونی که اصل بود اینها ندیدن، اونی که اینها دیدن منشأشون بود. همم درست میگن، همم از یه جهتی بگیم نه نادرست هم میگن، حالا صحبت این است اگه شما 1,000,000 بدن انشاء کردید، یعنی نفس ناطقه شما هم در 1,000,000 بدن در هر جا به یک نفس، این بدن هم یک نفس داره. خب من آقا رو دیدم بابا، به چشم خودم دیدم، داشتیم حج بودیم اونجا طواف بودیم، وقتی میاد به طرف میگید میدنم ما حج نبودیم این سال. آیا اونجا هم اون نفس یک، بله بدن یک نفس جدا داره، یا اینکه همین این یک نفس است که به منزله کنترل از راه دور تمام اون بدنهای منشأ شده رو داره کنترل میکنه و همه هم به اراده نفس هم. همون جور که شما الان اراده میکنید چشمو باز میکنید میبینید، به محض اینکه خواستید میبندید، اون چه رو که باز کردید میبینید، وقتی بستید نمیبینید. اون منشأ شما هم به اراده نفس است، تا اراده میکنید او همچنان در خارج است. بعد میگه آقا یک دفعه دیدیم فلانی محو شده، ولی این محو شده به لحاظ اینکه این منشأ اوست، این حیات دارد، این تابع فلانی است، هر چه او اراده بکند یدور کیف مادار، یدور کیف مادار، هر جوری که او دور بزند این دور میزند، هر جوری که او بخواهد این میگرد. به محض اینکه میخواهد محوش میکند، باز میخواهد انشاءش میکند، بخواهد محو میکند. حالا میگه با امام زمان داشتیم میرفتیم، مثلا به فلان جا که رسیدیم یه وقت دیدیم آقا نیست، نکنه این خود آقای اصلی نبوده، منشأش بوده. از این منشآت فراوانم، اونم شیر مردانن در عالم مدد که فراوانن. خیلی ها میگن ما امام زمان دیدیم، و حال اینکه واقعیت اصلی هم نداشته باشه. تمام این تأثیرات زیر سر وجود ذهنیه. حالا اگر این است برای شما استبعاد نداشته باشه که یک کسی از دنیا برود، مراد از این از دنیا رفتن به دلیل این است که نفس او از تمام اشتغالات قطع کرده، همینه. یکی از این اشتغالاتش این بدن بود، این بدن رو هم از خودش خلق کرده، مثل یک کفش گرفت تو کفشکن عالم ماده گذاشت خودش داره میره. به محض این که اشتغال نفس کم شد، نفس شروع میکند اون چرا که تا الان گیر آورده تمام رو در خودش انشاء کند. ولذا به تعبیر شریفیشون فرمودن که در همون شرع بر منظومه، شرع منظومه نیاوردیم، در همون اصل اول، در همون 46 اصل اول بخش وجود ذهنی فرمودن به این که وجود ذهنی را اون طوری که راسخون در علم ادراک میکنن، اگر کسی درست ادراک بکند مسئله معاد جسمانی و معاد روحانی حل میشود. حالا شما همین بدن رو که الان دارید، این بدن الان خاک شده، آب شده، تبدیل شد به هر چی میخواد بشه، به وزان این بدن در نفس شما هست. سوال، آیا میشود در معاد جسمانی یکی از راهی که حل بکنیم همین است؟ به محض این که اراده بکنید به وزان همین بدن بدنی رو جعل بکنید، انشاء بکنید، هم مادی باشه هم طبیعی باشه، اصلا همین بدن باشه، چون این چطور میشه؟ نمیدونم، حالا هنوز نه تایید میکنیم نه تکذیب، ببینید چی در میاد. فرمودن وجود ذهنی بحث معاد جسمانی و معاد روحانی رو حل میکنه. حالا یه وقتی به ذهن شریف نزنه که آدم چرا وقت خودش برای این علوم بگیره، نه خیر، اینها یواش یواش میبینید آدم داغ میکنه. بعد بر همون جا تو همون اصل اول هم فرمودن که و کثیر من فوائد الایمانیه، یعنی نه تنها بحث وجود ذهنی بحث معاد جسمانی و روحانی رو حل می کند، بسیاری از مسائل ایمانی و مسائل اسلام رو هم وجود ذهنی حل می کند. چشم زخمه ها رو حل می کند، مسائل مختلفی که در بین مردم هست رو حل می کند، تأثیرهای بدی که در جنهای همدیگر می گذارن رو حل می کند. حالا یک کسی چیز بشه، قصدش رو توحد بکند، بخواهد خدا اینا کرده کسی رو اذیت بکند، هستن تو خونه خودش گرفته نشسته یه بیچاره دیگر رو تو خونه خودش اذیت کنه، اینا همه راه داره، هیچ مشکلی نداره. برای اینکه نفس مجرد است، محدود به هیچ مکانی نیست، هر کجا که بخواهد تأثیر میگذارد، تأثیر هم میپذیره. منتها عجب دینی داریم که ما رو فرمود خودتون به اینها مشغول نکنید. الان مرتضیان هندی عجیب مشغولن. این نیاز نداره که به انسان مثلا حتما از خودش میخواد انشاءات داشته باشه، حتما باید مسلمان باشه، نخیر. خب طبیعت تکوینی آب بر این است باید خنک کند. حالا آبی که در دست شیعه باشه بخوره خنکش میکنه، آبی که در دست کفار و منافق هم باشه میخوره خنکش. این نفس ناطقه یک بافت و سرشتی دارد که بافت و سرشت جنابالی اینه. درستش بار آوردید تأثیر خوب میکند، خدای نکرده نادرست بار آوردید تأثیر بد میکند. اینه که میبینید این همه دستورات در قرآن و روایات داریم که ما را از همه اول خوب بسازن، و اینکه ما یه همچین موجودی هستیم بالاخره. حالا تا حرف رو بالاتر ببریم، به جای اینکه در باب انسان کامل ولی الله هست، ببینیم که آقا مقام ولایت برگشت به همین جا میکنه. یعنی انسان کامل اونچنان قوی میشود که اگر بخواهد در آن واحد تو تمام متن موجودات نظام هستی او در حال تأثیر است، هیچ مشکلی هم نه. در کتاب شریف همی انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه و جای دیگر دارن که انسان کامل به جای میرسد همون جور که الان نفس شما بدنی دارد، این بدن آلاتی دارد، قوایی دارد، اعضایی دارد، جوارهی دارد، چشمی دارد، گوشی دارد، با گوش میشنود، با چشم میبیند و امثال اینها. انسان کامل به جای میرسد که تمام موجودات نظام هستی یک پارچه میشوند اعضا و جواره، یعنی تمام میشوند دارای یک نفس. من عرف نفسه فقط عرف ربه. لطیفتر که شد معنای شریف روایت این میشه هر کسی اون انسان کامل رو که نفس نظام هستی شناخت و نفس او هم هست فقط عرف ربه. بس دیگه از این نفس رفتیم به اون نفس، از اون نفس هنوز قوی تر میشه. وقت انسان کامل میشود جان عالم و تمام این موجودات نظام هستی میشوند اعضا و جواره او. او با هر چی که میخواهد میبیند، با هر چی که میخواهد میشنود، با تمام موجودات نظام هستی دم به دم در کار است. یکی از لطائف معنای ولایت همین. و این حل میشود با همین بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض و بحث وجود ذهنی. اینا هیچ مشکلی نداره. حالا یه مقداری عبارتهای کتاب رو رد کنیم. با این بحث عرض کردیم، بحث مرتضان رو حل بفهم، بحث معرکه گیرهای سر خیابون رو حل کنید، بحث تبلیغات مثلا یک کسی بتونه تبلیغ بکنه الان در آن واحد کل مردم دنیا رو به یک طرف ببره، هیچ مشکلی نه. میشه آدم با یه تبلیغ رادیو تلویزیون تمام مردم رو یه شبان روزی اوشینی کرد، یه شبان روزی دیگر نمیدونم بله بابا پیر میگن چی میگن الان اخیرا اینا کرد، میشه یه شب. این که هیچ مشکلی نداره و اینا هیچ مشکلی نداره. در تمام مردم صور علمیه ادراکیه ایجاد میشه و همه مردم دم به دم با این صور علمیه ادراکیه بر اساس اون تبلیغ هم مشهورن. یعنی الان میشه کاری کرد به همه عزیزانی که در اینجا نشستن بگیم هوا تاریک، شب هم که تاریک محض است میشه کار کرد، هم بگن آقا حالا آسمون آفتاب داره، هیچ مشکلی نداره. یعنی با صورت علمیه و با وجود ذهنی میشه تمام مردم رو گفت هوا روزه، گفت هوا شبه، گفت این حیوانه، گفت این انسانه. لعل به این که آیون سوفسطائی ها گیر افتادن تو اینجا گیر افتادن، هیچ مشکلی نیست. انسان یه عجیبی هست، موجود عجیبی. من کیستم هنوز حل نشد. یعنی کسی بفرماد من کیستم خودم رو حل میکنم، به این زودی ها حل نمیشه. حالا این حد فرماد یه مقداری عبارت بخونیم دیگه، خیلی موندیم خسته میشیم. در صفحه 239 رو باز عنایت داشته باشید. خود اون شیء خارجی معلوم به ذات انسان نیست، چنان که گفتیم معلوم به ذات اون حقیقتی است که انسان در ذات خود واجد آن است، یعنی در ذات خود او را داراست، بلکه در حقیقت آن است. بله اصلا جنابالی اون چرا که در ذهنت انشاء کرده ای و منشآت خودت هستی، در حقیقت خودت همانی که علم و عمل جوهرند و انسازند زیر سر همین کلماته. حالا هنوز وارد اون اصل نمیشیم برای اینکه اصل حیف میشه، برای اینکه هر چیز تا اون وقت اساسیش فرا نرسد وقتی بله این حیف میشه، اصلا زهر میشه. مثلا دست بر یک قطع سنگ سرد و زبر نهاده ایم، اون چرا که انسان به واسطه قوه خاصه که الان آمدید با قوه لامسه تون مثلا با این پوست دستتون آمدید ادراک کردید این سنگ را، اون چرا که انسان به واسطه قوه خاصه ادراک کرده است سردی و زبریست و این معلوم به ذات ماست، که در خودمون انشاء کردیم، یا حالا هنوز چون انشاء را ایشون پیش نیاوردن اینجا، که اون رو ادراک کردیم و حقیقتاً بدان رسیده ایم. اینجا میفرمایید حقیقتاً رسیده ایم، خود زبری سنگ شدی. اگه شما میخواید بشوید، ادراک شما زبری سنگ در خارجه، که سردی سنگ هم که آمده به شما در بدن شما بعد از یه چند مدتی لعل به این که زائل بشه، به جلوی گرما اون سردی زائل بشه. پس اونی رو که شما شده اید سردی و زبری رو دارید و الان همانید، اون کدومه؟ تو معلوم به ذات باید پیاده بخواد. و خود سنگ یا اون چی که در وعاء خارج در حد خود دارد، بله در وعاء خارج در حد خود دارد، مدرک به ذات ما نیست، بلکه مدرک بالعرض ماست. و از اون چی که در بیان مدرک به ذات و مدرک بالعرض گفتیم، دانسته شد که هر موجود در خارج معلوم بالعرض انسان نیست، بلکه اون موجود خارجی معلوم بالعرض است که انسان به نحوی از انها به واسطه و اعداد قوا و آلات ادراکی، قوه باصره قوه است، چشم می شود آلت قوه باصره، اعداد قوا و آلات ادراکی خود بدون تعلق و ارتباط یابد. مثلا ما که اکنون در این مسجد نشستیم و یک دیگر رو میبینیم، شما که مرا میبینی، وجود خارجی من، حالا این مثالی که الان دارم میزنم برای چیه؟ برای این است که من به شما به این دلیل معلوم بالعرضیم که چون به همدیگر الان تعلق پیدا کرده ایم. شما که مرا میبینید، وجود خارجی من معلوم و مبصر بالعرض شماست. اینجا هم باز معلوم رو فرمودن و مبصر، برای اینکه الان این معلوم شما چون از راه چشم برای شما انشاء شده است، میشود مبصر. و من که شما رو میبینم، وجود خارجی شما معلوم و مبصر بالعرض من است. و معلوم و مبصر به ذات آن صورت من و توست. صورت من است که در شما انشاء شده و صورت توست که در من انشاء شده، که به وزان صورت خارجی است و به واسطه قوه باصره در ذات مدرک هر یک ما حاصل شده است. منتها نحوه حصولش را دیگه عرض کردیم. و این سخن مرا که حالا این مال معلوم و مبصر به ذات و بالعرض و اون بر. حالا صوتی که در از همدیگر الان ما میگیم جناب عالی میشنوی، و این سخن مرا که میشنوید، اون چرا که از راه قوه سامعه ادراک کرده اید مسموع و معلوم به ذات شماست. و خود صوت خارجی که از تموج هوا حاصل شده است مسموع و معلوم بالعرض شماست. تمام مباحثی را که در علوم تجربی آقایان میان روی مغز و روی چشم و روی اینها انجام میدن، تمام اون بحثاشون روی معلوم بالعرض شما، هیچ کدام از اینها علمی. ولذا اون چه رو که آدم از کتاب میخواند، از کسی میشنود، بله تمام تأثیر و تأثیرات تکوینی طبیعی هست در جسم ما، در چشم ما، در مغز ما، در سلولهای مغز ما، و اینها رو ما انکار نمی کنیم، بحث انکار نیست اصلا، اما اینها معلومات ما نیستن. مسموع و معلوم بالعرض شماست که یک نه تماس و تعلق ارتباط از راه چشم و گوش به این مبصر و مسموع بالعرض خارجی حاصل شده است. اما فلان شخصی رو که اصلا نه ما الان ایشون رو میبینیم، نه از ایشون صدایی رو میشنویم، البته ایشون نه معلوم بالعرض ماست نه مسموع بالعرض ما، اما فلان شخصی که در فلان مکان روی زمین ایستاده است، روی زمین است و حرف میزند، به هیچ نه تعلق ارتباط بدون نداریم، معلوم بالعرض ما یعنی مبصر و مسموع بالعرض ما نیست، نه خود او و نه سخن او. برای اینکه نه الان ما به وسیله چشممون او رو میبینیم و نه به وسیله گوشمون از او صدا رو میشنویم، او معلوم مبصر به ذات و بالعرض ما نیست. حالا اینجاها یه حرفایی هم باز مطرح میشه، این الان ابتدای راه است، هنوز پایان نرسیده. حالا یه کسی الان اینجا نشسته، یه آقایی مثلا الان داره تو قم صحبت، یه آقای داره تو مکه صحبت، ایشون الان اینجا نشسته میگه من صحبت فلانی در اونجا میشنم. اگه شما همین الان زنگ بزنید به اون فلانی بفرمایید آقا شما در حال صحبت کردن فلان مطلب بودید، میگه آره. این آقا هم اینجا نشسته میگه ما داریم اونو میشنویم. اینا چطوره؟ پس معلوم میشه که نیازی نیست که حتما معلومه به ذات ما و معلومه بالعرض ما، حتما باید از راه این چشم و از راه این گوش و از راه اینها باشه. اون چرا که ما باش ارتباط برقرار میکنیم اونها میشه من معلومات بالعرض ما، چه میخواد با این چشم باشه، چه میخواد با چشم باطنی باشه، چه میخواد با گوش باطنی باشه. این حد داشته باید معلوم به ذات و معلوم بالعرض فقط خصوصا به همین حواس پنجگانه ظاهری مادی طبیعی به خصوص پیاده نمیشه. غرض این است که نفس اون چرا که در خارج باشه ارتباط برقرار میکنه در خودش انشاء میکنه. حالا میخواد یه وقتی با همین چشم و گوش ظاهری باشه، درست، یه وقتی نه با چشم و گوش باطنی است، با عالم مثال است، با عالم عقل است، اونم یه حرف دیگه است، نه و نه سخنه بود. اون بحثی رو که تازه الان به منظر شریف تقدیم داشتیم اینها رو انشالله از استقام یه وقتی نقل کردیم. مرحوم حاجی سبزواری آمدن فرمودن به این که این قوای پنجگانه ما که به وزان این قوه پنجگانه درونم داریم، چشم و گوش و لمس اینهای درونی که میبینید الان یه نفری مثلا خدا اینا کرده، بد تینت باشه، بد اعمال باشه، صور علمیه او، صور عملیه او و صور ملکات نفسانی او که در نفس او بد باشه، اگه وارد یه جایی بشه، یک اهل حال یا اهل دل یا اهل مثلا قلبی، میبینید که ازش بوی بد میشنوه. اما هزاران نفر در اونجا نشستن اصلا از این بوها نمیشنوه. پس معلوم میشه که انسان یه راههای ادراکی غیر از این راههای ادراکی ظاهری هم داره، اونها هم با همین بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض باز باید حل بدن. اون صور ملکات نفسانی شخص در نفس میشود معلوم بالعرض. این آقایی که به وزان این صور ملکات نفس در شخص در خودش انشاء میکند، اونها میشود معلومات به ذات او. ولذا از این لذا در جهنم به تعبیری همه از همدیگر زجر، همه از همدیگر زجر. الان مثل این که الان در نشأه طبیعت چطور الان همه از همدیگر تأثیر میگیریم، تأثیر میگیریم در اونجا. یعنی به تعبیری دیگه الان الحمدلله دیگه شما نباید خیلی به دنبال جهنم و بهشت آینده بگردید. الان تمام ماها همینطوری که اینجا نشستیم از صور ملکات هم دیگر تأثیر داریم میگیریم، به تعبیر شاید بگیم حالیمون نمیشه. اما اگر قیامتمون قیام بکند تمام ماها از صور ملکات هم دیگر متعذی میشیم یا مثلا احیانا بهره هم میبریم. الان چطور کلاس درس و بحث داریم؟ ما حرف میزنیم، هستالیم، میشنوی، از حرف شنیدنها، از گوش کردنها میبینیم، از همدیگر لذت میبریم. اگر صدای ناخوش باشه بشنویم از ما، یعنی متعذی میشیم. اون وقت تمام اینها در بحث قیامت همین، یعنی قیامتی ها همه در متن همدیگر تأثیر میذاره. شاید یک کسی جهنم خیلی ها باشه، ولذا تو روایات هم دارم وقتی یه جهنمی رو میارن که از بس که بدبوس همه دادشون در، ولی اینطوری و اینها همه هم زیر سر وجود ذهنی، وجود ذهنی هم در هیچ جا رها نمی کنه. دیگه دنیا و آخرت نداره، اول آخر هم نداره، در همه جا این هم پناه بر خدا. و اصل پیوستگی اشیا که عجیبه، اونم که دائما. خیلی این مبحث اعلا که فرق میان معلوم به ذات و معلوم بالعرض است از افادات فیلسوف بزرگ آخون ملا صدراست که در فصل سوم مقاله نخستین فن سوم جواهر و اعراض اسفار بله با آدرس فلان بیان کرده است. و اصل بحث در ادراک که در اینجا پیش کشیده ایم اشاره به اتحاد عقل و عاقل و معقول، یعنی علم و عالم و معلوم، و ادراک و مدرک و مدرک است که به تفصیل بحث آن خواهد آمد. اونجا اون روزی که اینجا را مرغوم می فرمودن به لحاظ این بود که باید درس معرفت نفس ادامه پیدا می کرد، و دروس اتحاد عاقل معقول جزء دروس معرفت نفسه. منتها بعد دیگه درس ها چون تعطیل شد هست ها فرمودن که ما دیگه دیدیم مباحث رو بله جدا جدا ترک کردیم. اتحاد عاقل معقول آمد به صورت 24 درس ظاهرم شده و عیون آمده 66 عین شده و ادله تجرد نفس ناطقه جدا شده، که البته نظر مبارکشون این بود که دروس معرفت نفس بشه تا 2000 تا درس. دیگه قطع شد و حسرتا که کیف شد. خیلی خوب، حالا بس معلوم میشه که تا این اندازه‌ای که الان حرف زدیم هنوز به بحث اتحاد علم و عالم معلوم نرسیدیم. فعلا والحمدلله رب العالمین.